الحمد لله،
متشکرم
پیروز
سلمان.
سربلند باشید انشاءالله. جناب وحدتی، مزاحمتون شدم. ما سوژه رو داریم پیگیری میکنیم به در واقع حوزه دستکند سامن همدان. از اونجایی که شما تو فضای باستان شناسی و در واقع ظرفیت این فضا در واقع تبحر دارید و استاد هستید، من مزاحمتون شدم در خصوص اهمیت این نوع در واقع داشته های تاریخی و ظرفیت این چنینی گفتگوی رو داشته باشیم و اهمیتش رو بهش بپردازیم. چند دقیقه وقتتون رو بگیرم اگر امکانش هست.
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم ولی هیچه تخصصی من دقیقا نیست.
مشکلی نداره، شما بالاخره باستانشناسی خوندین دیگه جناب وحدتی، سلامت باشید و یقینا فضای تخصصی دستکندها رو هم نسبت بهش اشراف دارید.
در حد اینکه حالا بله چیزای خوندم.
بزرگواری، سلامت باشید انشاءالله. در خصوص اهمیت دستکندها و ظرفیتی که دارن و اهمیتی که در دیگر کشورها برای این فضاها در واقع وجود داره و آن چگونگی بهره برداری از این ظرفیت بهش اشاره بفرمایید، ممنون میشم که بعد سوالات بعدی رو از خدمتتون داشته باشم.
ببینید، یه نکته ای رو اولش باید در مورد این دستکندها بدونیم و تصحیحش بکنیم.
بله.
یک جمله خیلی رایج هست توی ادبیات که
بله.
من در مورد اینها مطالعه میکنم به نام شهرهای زیرزمینی.
بله.
ببینید این جمله اشتباهه، این گزاره اشتباهه.
بله.
اینها شهر نبودن، اینها پناهگاه‌هایی بودن که برای در زیر زمین حفر می‌شدن.
بله.
حالا بنا به دلایلی که حالا بهش خواهیم پرداخت که بیشتر بحث حفاظت رو داشته، ناامنی‌ها بوده، حملات بوده. وقتی ما توی باستانشناسی کلمه شهر رو به کار می‌بریم،
بله،
شهر یک تعریف مشخصی داره.
درست.
شهر جایی هستش که تعداد زیادی انسان زندگی میکنن، فضاهای عمومی خاصی در وسطش وجود داره یا در کنارهاش.
بله.
بخشهای اداری مشخصی داره.
بله.
بخشهای مذهبی داره، بازار داره، حرفه ها درش شکل گرفتن و یک مشخصات معماری و ابعادی باید داشته باشه یک فضایای مکان که ما به اونجا کلمه شهر رو بگیم.
بله.
مثلا شوش در 4000 سال پیش یک شهر بوده.
بله.
یا مثلا اریدو یا جاهای دیگه اور در جنوب عراق، اینها شهر بودن.
بله.
به مقیاس البته باستانی خودشون دیگه.
درسته.
چند هزار نفر در زندگی میکردن.
بله.
این محوطه های دستکندهای زیرزمینی که حالا چندین سال هم هستش که باستانشناسان دارن روشون کار میکنن و در نقاط مختلف ایران هم گزارش شدن، از همدان، از کاشان، از اصفهان، جاهای مختلف.
بله.
اینها وقتی که پلانشون رو نگاه میکنیم راهروهایی هستن به همدیگه پیوسته یا حتی طبقاتی، بعضیشون چند طبقه دارن که به همدیگه وصل میشن.
بله.
اتاقهایی در این راهروها وجود داره، گویی فضاهایی برای ذخیره سازی مواد بوده، یه بخش هایی بوده تمام اینا بیشترین کاربردی که داشته بخش حفاظت و جانپناه بوده.
بله.
نه اینکه شهر باشه و مردم برای مدت طولانی خیلی رسمی بیان درش زندگی بکنن.
درست.
چنین اتفاقی نمی افتاده، به ناچار در مواقعی بهش پناه می بردن.
بله. الو.
بله بله بله.
جناب وحدتی، در خصوص اهمیت تاریخی این نوع در واقع محوطه ها و ظرفیتی که در حوزه گردشگری این فضا میتونه داشته باشه هم اشاره بفرمایید.
ببینید، از نظر اهمیت تاریخی که خب مثل هر نوعی از میراث فرهنگی که در کشور ما وجود داره قابل اهمیت و مهم هست، به ویژه تو بحث گردشگری. منتهی مراتب یک مقداری باید حواسمون به یه رعایت کردن یه سری پروتکل ها در موردشون باشه. از چه نظر؟ مثلا من خودم حالا نام نمیبرم که سوء تفاهمی برای عزیزان توی اون منطقه خاص نباشه، خود من بازدیدی از یکی دو تا از این پناهگاه های زیرزمینی داشتم.
بله.
و دیده بودم که برای اینکه بتونن رفت و آمد گردشگران رو در این دالان ها تسهیل بکنن.
بله.
اومده بودن تراشیده بودن و کفش رو برداشته بودن تا این به قامت یک انسان در بیاد و انسان ها بتونن راحت توش رفت آمد کنن، یا حتی پهنش کرده بودن.
عجب.
ببینید، ما هر گونه دست با بردن توی آثار باستانیمون به این شکل
بله.
کاملا اشتباهه. یعنی یک اصل مسلم پذیرفته شده میراث جهانی هست که شما برای حفظ یک اثر باستانی نباید درش هیچ جهل و تصرفی انجام بدید.
بله.
شما باید به همان گونه که بوده اون رو تمیز سازی بکنی، آماده سازی بکنی. حالا در مواردی که این ظرفیت رو داره که گردشگر عام ببینتش، میتونه گردشگر عام ببینتش.
بله.
در مواردی که این ظرفیت رو نداره که گردشگر عام ببینه، عنوان میشه که مثلا عزیزان گرامی که میخواین بیاین بازدید کنید، بدونید باید 200 متر رو اینجا مثلا روی حالت پاورچین حرکت بکنید.
بله.
ببینید خود اون بنا و اون سازه حفظش به همون صورتی که بوده در اولویته.
بله.
نه که ما بخوایم بیایم برای مردمان امروزی سازیش بکنیم. در فرایند آوردن تسهیلاتی مثل برق و اینجور چیزا باید خیلی خیلی دقت بکنیم.
بله.
که این سیم کشی ها داره چجوری انجام میشه، اگه جایی داره پله گذاری میشه، اینها باید به نوعی باشه که به اصل بنا آسیب نزنه، قابلیت برداشته شدن داشته باشه، فشار اضافی رو تحمیل نکنه. خود گردشگرام وقتی دارن میخوان بیان از مجموعه بازدید بکنن، که اتفاقا من در یکی از بازدیدام خوشبختانه با این مواجه شدم که افراد رو به تعداد مشخصی با راهنما میبردن داخل این دالان ها
بله.
که ازدحام تشکیل نشه و کنترل داشته باشه اون لیدر اون برنامه، برای اینکه موقعی کسی چیزی رو بر نداره و آسیبی به جاها نزنه، تراکم ایجاد نشه. ببینید توی تراکم زیاد تو جای تنگ خیلی از افراد هستن که به اصطلاح پزشکی کلاستروفوبیک هستن، یعنی از جاهای تنگ دچار تنگی نفس میشن، دچار عرق میشن.
بله.
خب اینها باید دیده بشه که ممکنه خود فرد ندونه، یه کودکی باشه بره توی اون میانه و یهو یک حالت اتک بهش دست بده. اینها باید دیده بشه قبلش که پرسیده بشه از افراد.
بله.
همین خاطر میگم مواجهه با اینا بیش از این که ما بخوایم توریستیشون بکنیم، اول باید حواسمون باشه که خوب نگرشون داریم، خوب حفظشون بکنیم و اونهایی که قابلیت اینو دارند که توریستی بشن رو توریستی بکنیم.
بله.
بر نداریم اونها رو شکلشون رو تغییر بدیم که مردم میخوان بیان ببینن.
درست. جناب وحدتی، الان دستکند سامن خدا رو شکر و دستکند ارزان فود پرونده های جهانی شدنشون پیگیری میشه از سوی سازمان میراث فرهنگی. مزیتی که ثبت جهانی این میراث در واقع به دنبال خواهد داشت چی هست و چه باید کرد که در واقع محقق بشه؟
ببینید وقتی که یک اثری شرایط ثبت میراث جهانی رو پیدا میکنه که شرایط بسیار پیچیده ای هست، یعنی باید یک میزان مشخصی از ویژگی ها رو اون اثر داشته باشه، هم خود اثر هم پیرامون اثر.
بله.
تا یونسکو بپذیره در اون پرونده ثبت جهانی که این ثبت جهانی بشه.
بله.
به همین خاطر هم هست که میبینیم مثلا یک کشوری ممکنه 10,000 اثر داشته باشه ولی فقط مثلا 10 ثبت جهانی شده باشن.
بله.
یک طیف وسیعی از پروتکل ها رو باید رعایت کرده باشن. ولی وقتی که این اتفاق میفته خب طبیعیه که چند تا حسن داره.
بله.
یکیش این هستش که از سلیقه‌ای بودن مدیریتش دیگه جلوگیری میشه، چون یک مدیریت عالی داره برش نظارت میکنه و اون یونسکو هست.
بله.
حالا به صورت دوره‌ای نمایندگان بازرسانی رو میفرسته، اثر رو چک میکنه، اگر تخریبی درش صورت گرفته باشه گزارش میکنه و اگر پیرامون اون اثر ساخت و سازهایی انجام شده باشه که به ماهیت و روح اون اثر ضربه زده باشه، بازم اینو با اخطار میده. اگر برطرف نشه از ثبت جهانی میاد بیرون. بودجه هایی رو میتونن به صورت فرهنگی در ردیف بودجه هایی که دارن بابت احیا، حفظ و مرمت و فراهم سازی شرایطی که بازدید کننده ها رو بتونه راحت تر راهنمایی بکنه براش فراهم بکنه از طرف یونسکو. منتهای مراتب مسئله اساسی این هستش که متاسفانه ما همیشه شاهد این بودیم که نحوه مواجهه با این آثار ملی ما یه مقداری سلیقه‌ایه و به مدیر مربوطه معطوف میشه.
بله.
و این با تغییرات مدیران، عمدتا هم مدیرانی که در میراث فرهنگی استانها به کار گماشته میشن باستانشناس نیستن، تقریبا 99% باستانشناس نیستن و اصلا از رشته های کاملا غیر مرتبط هستن، طبیعیه که درک صحیحی هم از مدیریت این گونه آثار ندارن. وقتی که مدیریت این میره به دست یک نهاد بالادستی که دقیقا تخصصش هم این هست، اولا اون نهاد بالادستی مدیریت یک پارچه رو اعمال میکنه، ثانیا اون نهاد بالادستی به کسانی که متولی این گونه مناطق هستن این اطلاع رسانی رو میکنه که ببینید در فلان جا فلان جا فلان کشور دیگر هم چنین چیزهایی پیدا شده، اونا به این نوع آوری ها رسیدن، این تکنیک ها رو استفاده کردن در حفاظت، شما استفاده بکنید، فلان کنفرانس داره برگزار میشه به شما کمک میکنه که با فلان مشکلتون چگونه مواجه بشید، مثلا در فرانسه برای این مشکل توی دستکنداشون این کارو کردن، شما میتونید از اون استفاده بکنید، انواع اقسام شرایط و تسهیلات برای شما فراهم میکنن که بتونید اون بنا رو به بهترین شکل ممکن نگرش دارید.
بله، دست شما درد نکن جناب وحدتی. در واقع اگر باز هم سوالی هست و در واقع مطلبی هست که بنده سوال نکردم بفرمایید، هستم خدمتتون.
خواهش میکنم، ان شاءالله که موفق باشین.
ممنونم.
که فرصتی شد من خیلی دوست دارم یه دفعه هم یک پرونده کار کنید در مورد این گنجیابی و قاچاق آزار عتیقه کشورمون. به شدت گنجیابی در کشور ما تسریع شده، سریع شده و زیاد شده، خیلی وحشتناک شده.
عجب.
و اگر بتونید توی کرمنده هم به این موضوع بپردازین من با کمال میل در خدمتتون.
چشم، حتما خدمتتون زنگ میزنم جناب وحدتی و مزاحمتون میشیم. ممنونم جناب وحدتی، خودتون کامل معرفی بفرمایید. ممنون میشم.
من حامد وحدتی نصف هستم، استاد تمام انسانشناسی، مدیر گروه باستانشناسی دانشگاه تربیت مدرن.
خیلی متشکرم، پیروز باشید استاد.
قربان شما.
بزرگوارید، خرسند شدم. خدا نگهدار.